ترانه رهگذر رو با صدای محمد شاهین‌پور تقدیم شما عزیزان کردیم. درباره روستای دشه شهرستان پاوه صحبت می‌کنیم. قله بروژ یا کله قندی در مرتفع‌ترین نقطه روستا بر روستا اشراف داره. می‌توان آن را به سه قسمت تقسیم کرد. در یک قسمت به روستا و در قسمت دیگر به منطقه کرند و در قسمت دیگر به دره تفی که یکی از نقاط دیدنی روستاست منتهی میشه. از زیبایی های روستای دشه می شود به باغ های گردو و انار این روستا اشاره کرد. همچنین آبشار دشه که آب این آبشار پس از عبور از رودخانه پاوه وارد رودخانه بزرگ سیروان می شود. آقای باوسی همکار گزارشگر با یک دیگر از اهالی روستای دشه شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه صحبت هایی داشتند که با هم می شنند.
بیشتر مردم کارشان باغداری اینجا.
والا اینجا اکثریتش باغداری و کشاورزی هم یک قسمتش هم دامداری دارن.
کار دامداری و باغداری با همه.
بله خیلی. بله.
چه جاهای دیدنی داره؟
خیلی جاهای دیدنی داره. ای ول هست یه دشت هست بهش میگن دشت بانبان. بله. مردم روز عید و شادی ها میرن اونجا تفریح.
بله این بانبان چه جوریه؟ چه جور جاییه؟
بانبان یه جایی هست تخت و پهنه.
او موقع نزدیک چشمه داره؟
چشمه نداره ولی از بالا آب دارن میبرن.
بله دارن آب میبرن او دشت بانبان.
آره دشت بانبان.
بله خود روستاتان چشمه های بسیاری داره.
خود روستا من چشمه داره. آره از این بالا قرار گرفتن چشمه های معدنی آب تمیز. یه چشمه هست اینجا رزلا بهش میگن اسمش. زمان قدیم زنان رفتن از پاوا لوله آوردن با شانه و کوله خودشا بردن بالا اونجا لوله را آوردن پایین اینجا استفادهش میکنیم.
یعنی آب چشمه را استفاده
آب چشمه را استفاده میکنیم.
بله شما توی باغاتان هم جاهای اقامتگاه دارین؟
چرا داریم؟ مسافران عزیز از راه دوربیانی روستای همه جاشان هست. بله. مردمان فهمان پذیری هم هستن.
انشاءالله که سلامت باشن. روستای شما بیشتر چه سوغاتی داره؟
والا روستای ما خیلی سوغات داره. مال گردو داره، کشمش داره، همه مغز گردو داره، قزقوان داره، گلابی داره،
قیسی
قیسی هم داره. بله. اون موقع همه نعمتای خدا را داره.
خدا رو شکر. این کوههای اطرافی که ما میبینیم الان اینا چه گیاهای بهاری دارن؟
اینا گیاهای خیلی خوبی دارن. الان از اینجا شروع میشه تا میرین دامنه کوه.
بله.
گازیاقه هست. سیران هست. بله. ما خودم ما میگیم سیران بهش. بله. اون موقع گزنه هست.
بله.
اون موقع ونوشم هست. میلی باراتر گوله هست. همه چیز داره.
خدا رو شکر. ممنونم. خدا نگهدار.
قربان. خیلی ممنون. خدا حافظ.
از جاهای زیبای دیگر روستای دشه شهرستان پاوه میتوان به تپه ول اشاره کرد. در روستای دشه پاوه یک قهوه خانه سنتی هست که به آن هانکوان میگن. این مکان چشمه ای داره که شاید در منطقه اورامانات بی نظیره و هر ساله گردشگران زیادی به این نقطه میان. مردم روستای دشه بیشتر به شغل‌های فصلی رو آوردند. شغل‌هایی مثل گردوشکنی، سقزچینی، دامداری، زنبورداری و آوردن گیاهان دارویی از کوهستانهای این منطقه. آنها به این کارها مشغولند. روستای دشه شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه زیبایی های بسیاری داره. در این روستا خانه ها به صورت پلکانی تا دل دره ادامه داره. در قسمت های از روستا طرح حادی انجام گرفته و خانه ها نوساز شدند. باغ های انار دشه و خود محصول انار دشه به عنوان یک برند در استان کرمانشاه و استانهای همجوار شناخته شده. ممنون که با برنامه روستای ما همراه بودید. تا یک برنامه دیگر از برنامه‌های روستای ما، خدا نگهدار.
مردم ما کاملا بازی گرفتن تو ایران.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت،
کاملا ول کردن. میگه خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنن و...
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟ ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مون ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
حرفه‌ای‌ها. سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه حرفه‌ای‌ها. من سعید وفایی هستم، مربی فروش و خودسازی، و امشب میخوام درباره انتخاب بازار هدف باهاتون صحبت کنم. همونطور که قبلا براتون گفتم ما لازمه به 4 سوال مهم در بازاریابی پاسخ بدیم. اولین سوال اینه که بهترین و جذابترین مشتری ما چه کسیه؟ بدیهیه بزرگترین اشتباه خیلی از صاحبان کسب و کارها از شرکت‌ها گرفته تا فروشگاه‌های کوچیک اینه که فکر می‌کنن باید همه رو مشتری خودشون بدونن، در صورتی که امروز دنیای ما به سمت تخصصی شدن حرکت می‌کنه و هر مشتری سلیقه‌ای متفاوت از مشتری دیگه داره. پس ما نمیتونیم همه رو از خودمون راضی کنیم. خب کار درست چیه؟ بررسی بازار و دسته‌بندی مشتری‌ها از جنبه‌های مختلف، چیزایی مثل جنسیت، مجرد یا متأهل بودن، میزان درآمد، میزان تحصیلات، شغل، میزان کاربری اینترنت، سن و سال، گاهی منطقه جغرافیایی، علاقه‌مندی‌ها و غیره، میتونه افراد رو به دسته‌های متفاوتی تقسیم کنه. پس لطفاً کمی وقت بذارید ببینید اکثر مشتری‌های امروز شما چه ویژگی‌های مشترکی دارن، چه کسانی هستن که محصول و خدمات شما میتونه براشون خیلی جذاب باشه. ویژگی های اونا رو لیست کنید، طرز فکر و رفتارهاشون رو زیر نظر بگیرید و وقتی به نتایج مشخصی رسیدید تمرکزتون رو روی این دست از مشتری ها بذارید. و این لازمش اینه که از تفکر محصولی برای همه دست بکشید و سود شما در همین تصمیم مهم نهفته است. همین الان دست به کار بشید.
آیا می دانید سرانه مصرف گاز ایرانی ها 3 برابر اتحادیه اروپا است؟
بله بفرمایید.
این کباب یه بسته براتون آوردم.
ساعت مچیه مامان.
نه بابا.
تلفن همراه هوشمند مامان.
وزنش کمه. نه تلفن همراه نی. تولد من که یه ماه دیگه از شوهر مهربونه.
بله میدونم چطور مگه.
خب چرا زحمت کشیدی و این هدیه ناقابل برام خریدی؟
هدیه؟ آها بذار بیام خونه خودم بازش میکنم بهت میگم چیه.
بچه‌ها دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده. با رعایت دمای رفاه در مصرف گاز طبیعی خیلی صرفه‌جویی میشه. راستی مامان کجاست؟
مامان کجاست بابا؟ مامان داره به حال خودش گریه میکنه بابا.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
از روز ازل با روح من آمیخته، در بهت رگهای تنم خون حقیقت ریخته. عشق تو از روز ازل با روح من آمیخته، در بهت رگهای تنم خون حقیقت ریخته. با هر تپش با هر نفس در شوره زار قلب من، نام تو جاری می شود دریا ترینم ای وطن. با هر تپش با هر نفس در شوره زار قلب من، نام تو جاری می شود دریا ترینم ای وطن.
ایرانیان ایرانیان، از سرزمینی آشنا، از رفته اقلام من، از نسل پاک آریان.
دلخستگان بیش و کم، هم زاد آب و آینه، هم قسمت شادی و غم. آینه داره باورم، در قلب تسلیم زمین، یک تا پرستم تا ابد، ایرانیم عاشق ترین. آینه داره باورم، در قلب تسلیم زمین، یک تا پرستم تا ابد، ایرانی ایرانیم. از سرزمینی آشنا، از خطه مردان من، از نسل پاک آریان. ایرانیم ایرانیم، از سرزمینی آشنا، از خطه مردان من، از نسل پاک آریان.
با اقتدار شرقیم هم پای دنیا میروم، تا
قله های افتخار تاج پردامی رمم با کود بار سادگی رد می شدم از سایه ها بل می زنم آمرز نور تا حس کنم امید را با کود بار سادگی رد می شدم از سایه ها بل می زنم آمرز نور تا حس کنم امید را تلای دارش خرشید موش شب شکن از دوست این آزادگی آینده باشی خاک من ایران طلای دارش خورشید کوش شب شکن از توست این آزادگی آینده باشی خاک من
ایرانیم ایرانیم از سرزمینی آشنا از رفته مردان من از نسل پاک آریان ایرانیم ایرانیم از سرزمینی آشنا از رفته مردان من از نسل پاک آریان
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زمان
مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما دوستان همیشه همراه سلام عرض میکنیم با برنامه نقد و نظر و با ادامه بحث جنبش نرم افزاری در حوزه اقتصاد اسلامی در خدمتتون هستیم. بعد از اون که علم اقتصاد تعریف شد و ضرورت این بحث در رسانه به بحث گذاشته شد و کارشناسان و محترم نکاتی رو فرمودن، به پیشینه بحث علم اقتصاد به مفهوم جدیدش در مغرب زمین و تا حدودی در کشور خودمون ایران پرداختیم. این بحث تکمیله لازم داره، خصوصا از جهت پیشینه این علم در ایران و اینکه فعلا در کجا قرار داریم و فکر میکنم پلی میشه و نقطه آغازی میشه برای ورود به بحث اقتصاد اسلامی. من خدمت کارشناسان و محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا انشالله بحث رو آغاز کنیم. جناب استاد دکتر یدالله دادگر، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، سلام علیکم.
سلام علیکم، بندم در خدمت شما هست.
خیلی ممنون که وقت گذاشتید. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مجید رضایی که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنیم، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید. سلام علیکم جناب استاد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. امیدواریم که توفیق پیدا کنیم برنامه‌ای در خور مردم عزیز رو انشاءالله ارائه بدیم.
خیلی ممنون. در مورد پیشینه اقتصاد در ایران جناب دکتر دادگر فرمودند که تا قبل از 1346 ما دانشکده مستقلی نداشتیم. از اون وقت شروع شد، ولی در این 39 سالی که از عمر این رشته در کشور ما میگذره میشه گفتش تحول جدی رخ نداده و طبیعی است که از نیازهای خودمون یه مقدار فاصله داریم با اهمیتی که علم اقتصاد از جهات مختلف داره که در برنامه قبل اشاره شدش که حتی امروز رشته هایی مثل رشته های دین پژوهی و رشته های دیگه از سبک و سیاق و یا مدل اقتصادی گاهی مسائل خودشون رو حل میکنن. با توضیح مختصری که گذشت فکر میکنم نکته ایست که در طول برنامه ها بیشتر و بیشتر روشن میشه. جناب استاد دادگر در خدمت شما هستیم. این پیشینه را اگر یه مقدار نکات دیگه ای دارید بیفزایید و بعد از اون وارد بحث اقتصاد اسلامی بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول شاید چند نکته رو تأکید بکنیم در مورد باز اهمیت خود این رشته و بعد که انشاءالله وارد ایران میشیم تا حدودی بتوانیم ابزار دقیق تری برای قضاوت در مورد این که چه کار کردیم و وضعیت چگونه هست داشته باشیم.
بله.
همونجوری که عرض کردیم از چند جهت اهمیت این رشته باید مورد توجه باشه، حالا چه مدیران چه دست‌اندرکاران معمولی چه حتی خود مردم. یکی به شکل کلی گفتیم خدمتان توجه به ابعاد کارشناسی هست که از محورهای علم اقتصاد هست، پیوند تنگاتنگی که این رشته با مفاد عام و مفاد خاص عقلانیت داره، همچنین اون حسابگری و دادن قدرت انتخاب و همچنین تدریس قدرت انتخاب و دادن در واقع این ابزاری برای انتخاب از میان حالا شقوق